آزادی، مجله شامگاهی.
با سلام دیگر باره شنونده عزیز، خورشید همدم هستم و در این برنامه شما را از شهر دوشنبه همراهی میکنم. امروز پنجشنبه 25 مارس سال 2010 میلادی است و ساعت در پایتخت تاجیکستان 9 شب است.
سلام دیگر باره به شما شنونده گرامی، طاهری سفر هستم و در مجله شامگاهی از شهر پراگ در خدمت شما. ساعت در پایتخت جمهوری چک 5 شام است و در ابتدای برنامه خبرهای مهم این ساعت جهان تاجیکستان را از همکارم سید قاسم قیامپور میشنویم.
شنوندگان ارجمند، شام شما بخیر. به اعتراض مقامات پاکستان بر اثر حمله هواپیماهای نظامی به یک منطقه هم مرز با افغانستان، 61 تن از گمانبران تروریسم از جمله چندین نفر در کنار یک مکتب دینی به هلاکت رسیدند. این حمله در موضع مموزه منطقه اورکزایب در منطقه صورت گرفت که آنجا یک گروه رهبران جنوبی طالبان پاکستان پناه بردند. کارمندان خدمات کشف پاکستان که از افشای نامناسبشان خودداری کردند گفتند مرکز مطمئن بود که در مکتب دینی رهبران طالبان در یک مشورت جمع آمدند. دریافت تایید این خبر و تعداد دقیق قربانیان ضربه هواپیماهای نظامی از منابع مستقل تا حال میسر نشده است، زیرا دسترسی به این منطقه قبیله نشین بسا مشکل است. کمیسیون مرکزی انتخاباتی تاجیکستان نتایج انتخابات به مجلس ملی، پلاته بالای پارلمان کشور در حوزه های شهر دوشنبه، ولایت های بدخشان، سغد، ختلان و نواحی تابعه مرکز را اعلان کرد. طبق قانون اساسی، مجلس های محلی از این حوزه ها 5 نفری را به عضویت مجلس ملی پذیرفتند. میرزا علی بولتویف رئیس کمیسیون مرکزی انتخاباتی از جمله به رادیوی آزادی گفت:
من نامزدی اینها با عضو مجلس ملی انتخاب گردیدن. شهر روغون، اصحاب خیرالو، سردار توده جنرالی همی برق، دل محمدوف، دولت شو، رئیس نوحیه ترسونزاده، سولهوف، بحردین، رئیس نوحیه سور، اینچنین فوزلوف مخصوم، رئیس نوحیه توجکو بود.
با مجلس ملی اساساً رهبران ولایت ها و رهبران اداره و مؤسسه های دولتی انتخاب شدند که اکثراً اعضای حزب حاکمی خلق دموکراتی اند. پالاته بالای پارلمان تاجیکستان 33 اعضا دارد و از جمله 8 اعضای آن از سوی رئیس جمهور امامعلی رحمان پیشبری می شوند. مجلس ملی سال 1999 بعد از برگزاری ریفرندوم آید به ورود تغییر الهه ها به قانون اساسی تاجیکستان تأسیس گردید. تا 11 سال اخیر ریاست آن را شهردار دوشنبه محمد سعید عبیدالله بر عهده داشت. شاهی اردن عبدالله دو اظهار نمود که روند صلح خاورمیانه با عیب اسرائیل زیر خطر قرار گرفته است. ضمن سخنرانی در عمان او گفت که اسرائیل با تصمیم بنیادی 1600 منزل نو در بیت المقدس شرقی با آتش بازی میکند. قرار است آخرهای همین هفته در لیبیا سران کشورهای عرب سرنوشت طرح صلح را بررسی کنند که آنها سال 2002 پیشنهاد کرده بودند. طبق این طرح هم در صورت خروج اسرائیل از قلمرو در جریان جنگ سال 1967 اشغال شده، همه کشورهای عربی دولت یهودی ها را رسما اعتراف خواهند کرد. بیت المقدس شرقی نیز یک بخش قلمرو غصب شده از سوی اسرائیل محسوب می شود. ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. امروز رستم مینیخانوف رسما به ایفای وظیفه رئیس جمهوری تاتارستان شروع کرد. مراسم سوگنیات کنی رهبر نو این جمهوری تابعه روسیه در تالار فیلارمونی شهر قزان برگزار شد. رستم مینیخانوف تا 12 سال اخیر در مقام رئیس حکومت تاتارستان فعالیت میکرد. نامزدی او را برای تصدیق در پارلمان تاتارستان 27 ژانویه سال روان رئیس جمهوری روسیه دیمیتری مدودف پیشبری کرده بود. رئیس جمهوری نخستین تاتارستان مینتیمیر شیمیف بیش از 20 سال رهبری این جمهوری را بر عهده داشت. فیلیپ دی اویرو، نایب رئیس بانک جهانی در امور اروپا و آسیای مرکزی، در پاسخ به یک نامه حکومتی ازبکستان در رابطه با بنیاد نیروگاه راغون گفته است این بانک آخرهای ماه اپریل یک هیئت کارشناسان خود را به محل ساختمان این نیروگاه می‌فرستد. با این هیئت کارشناسان سطح عالی در بخش‌های سربندها و نیروگاه‌های برقی آبی شامل خواهند بود. فیلیپ دی اویرو تاکید کرده است که خود او نیز در ماه اپریل قصد بازدید از کشورهای حوزه رودخانه های فرامرزی را دارد. تا مسئله شرکت کارشناسان بین المللی در تحقیق طرح‌های گیدر انرژی در آسیای مرکزی را بررسی کند.
خبرهای تازه جهان و تاجیکستان را از همکارم سید قاسمی قیامپور میشنیدیم. اگر میلی دریافت خبرهای بیشتر را دارید پس لطفاً به وبسایت ما به نشانی azadi.org و یا azadi.tj مراجعه کنید.
آره یادتون نرود که فکر و اندیشه های خود را دایر به مجله شامگاهی و دیگر برنامه های رادیو آزادی بفرستید. azadi.org و یا azadi.tj.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
و خوب از ساعت هم در شهر دوشنبه 9:06 دقیقه می شود و حالا توجه کنید به موضوع های مهم ترکستان و جهان که تا 25 دقیقه دیگر در مورد آنها صحبت خواهیم کرد.
انتخاب اعضای مجلس ملی پلاته بالایی پارلمان تاجیکستان
و بحث های طولانی دایر به نقش مجلس ملی در تاجیکستان.
پاسخ بانک جهانی به نگرانی های حکومت ازبکستان در مورد نیروگاه برق آبی راغون.
و امریکا و روسیه میگویند اهنامه نو دایر به کاهش سلاح های هسته ای را 8 اپریل امضا خواهند کرد. شنونده عزیز، در بخش دوم مجله شامگاهی هم صحبت دایر به تحولات مهم از تاجیکستان و دیگر کشورهای آسیای مرکزی است، اما حالا شروع میکنیم از دوشنبه. خورشید بفرمایید.
بله تشکر طاهر. امروز واقعا پنجشنبه 25 مرد در تاجیکستان انتخابات اعضای مجلس ملی پلاته بالایی پارلمان این کشور برگزار شد. در این انتخابات که با شرکت وکیلان مجلس های محلی در 5 حوزه در سراسر تاجیکستان صورت گرفت، 25 نفر از اعضای نو مجلس ملی انتخاب شدند. البته اکثریت اعضای مجلس نو ملی هم نمایندگان حزب حاکم خلق دموکراتی با رهبری امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان هستند.
و افزون بر این در میانی آنها اعضای پیشین مجلس ملی از جمله محمد سید عبیدلو شهردار دوشنبه و رئیس سابق پلاته بالایی هم هست که مدتی 10 سال اخیر ریاست مجلس ملی را بر دوش داشت. سفرگل عالمی همکارمان در شهر دوشنبه موضوع انتخاب اعضای مجلس ملی را به بررسی گرفت و گزارش تهیه کرد که با هم میشنویم.
در تاجیکستان انتخابات وکیلان مجلس ملی یا پلاته بالایی پارلمان برگزار شد. از 27 نامزد که از جانب کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی ثبت گردیده بود، 25 نفر پیروز شدند. در ولایت سوخت، ختلان و شهر دوشنبه به این انتخابات 5 نامزدی، اما حوزه های ولایت کوهستان بدخشان و نواحی تابع مرکز 6 نامزدی اشتراک داشتند که همه آنها اعضای حزب حاکم خلق دموکراتی بودند. بنا به معلومات کمیسیون مرکزی انتخاباتی تاجیکستان، یکی از نامزدها در آستانه انتخابات نامزدیش را بازپس گرفته و نامزدی نفری دیگری رد شده است. مردم در انتخابات مجلس ملی شرکت نمی کنند. این 25 نفر را اعضای تازه انتخاب مجلس های محلی که بخش اعظمی آنها را نمایندگان حزب حاکم خلق دموکراتی، حزب پرزیدنت امام علی رحمان تشکیل می دهند، انتخاب کردند. و اکثریت این وکیلان تازه انتخاب شده رئیسان شهر و نواحی تاجیکستان می باشند. خود پرزیدنت کشور نیز 8 نفر دیگر را در مجلس ملی وکیل تعیین می کند که در مجموع شماره آنها به 33 نفر می رسد. طبق قانون قهار محکموف که سابق پرزیدنت تاجیکستان است به طور مستقیم عضو این مجلس ملی می شود. روز پنجشنبه دفتر مطبوعات شهرداری دوشنبه خبر داد که از حوزه پایتخت محمد سعید عبیدلویف شهرداری دوشنبه، محمد شاه ایلولوف رئیس اکادمی علوم تاجیکستان، محمد سعید زویدوف رئیس شرکت تاجیک سیمنت، نوریدین سعید رکتور دانشگاه ملی تاجیکستان و گلچهره غنی و رهبر مکتب میانه شهری دوشنبه کرسی های مجلس ملی را به دست آوردند. میرزا علی بولتویف رئیس کمیسیون مرکز انتخاباتی تاجیکستان گفت انتخابات شفاف و طبق طلبات قانون برگزار گشت.
من نامزدی اینها با عضو مجلس ملی انتخاب گردیدم. شهر راغون، اسایل خیرالو، سردار اتحادیه جنرالی همی برق، گل محمدوف، دولت شو، رئیس نوحیه کرسونزاده، سولهوف، بحریدین، رئیس نوحیه سور، اینچونی فوزلوف مخصوم، رئیس نوحیه توجکو بود،
و اما کارشناسان و مخالفین این انتخابات را بدون رقابت نام میبرند و وعده رئیس جمهور را در تیر ماه سال گذشته درباره آن که شفافیت را در انتخابات پارلمانی تضمین میسازد زیر سوال میبرند و میگویند تا زمانی که طرح قانونی جدید درباره انتخابات تصویب نشود و زمینه برای شرکت برابر نیروهای سیاسی را در تمام امور انتخابات فراهم نگرداند، برگزاری انتخابات شفاف در تاجیکستان غیر امکان است. با گفته آنها، با آنکه اکثریت وکیلان انتخاب شده در مجلس ملی نمایندگان حزب حاکم خلقی دموکراتی هستند، باز هم چهره های به مانند محمد سعید عبیدالله شهرداری دوشنبه، رسول قاری زاده، غیب الله افضل و قادر قاسم رئیسان ولایت های سغد، ختلان و بدخشان شامل هیئت نوی این مجلس شدند. محمد سعید عبیدالله شهرداری دوشنبه در دو دوره مجلس سابق رئیسی این مجلس را بر عهده داشت. همکنون بیشتر صاحب نظران معتقدند که وی باز هم کرسی رئیس مجلس را صاحب خواهد شد. تحلیلگران میگویند قدرت سیاسی در تاجیکستان به گونه شکل گرفته است که نه تنها مخالفین دولت بلکه هیچ یک از افرادی به اصطلاح بیگانه نمیتواند به میدان آن راه یابد. پرویز ملاجانوف کارشناس مسائل سیاسی در این زمینه گفت:
من فکر میکنم که از طرف مخالفین یگان کس با همین طایفه داخل نمیشود. یعنی اون آدمایی که طرف پرزیدنت انتخاب میکنه کرده میشن، البته آنها شاید آدمای بعضی از آنها آدمای شناخته شدن، لیکن نه از جهت سیاسی با مخالفین هیچ روابطی نخواهند داشت.
در همین حال بر اساس قانون 8 نفر از اعضای دیگر مجلس ملی از سوی پرزیدنت تاجیکستان تعیین خواهد شد. رئیس جمهوری تاجیکستان در نخستین اجلاس پارلمان نو اعلان کرد که با توجه به خدمت‌های شایان سیدالله خیرالله‌ایف رئیس سابق مجلس نمایندگان او را به عضویت مجلس ملی پیشنهاد کرده است. سفرگل عالمی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
انتخاب 25 عضو مجلس ملی پلاته بالای پارلمان تاجیکستان از سوی وکیلان مجلس های محلی در انتخابات
و در مجلس ولایت مختار کوهستانی بدخشان انتخاب اعضای مجلس ملی از مجلس های ولایت های دیگر فرق میکرد، زیرا نامزدها زیاد بودند و بعضی هم نامزدی خود را پس گرفتند. چرا؟ از میرزا جلالی شاه جمال خبرنگاری رادیو آزادی در خاروق میشنویم.
در جلسه یک جای مجلس وکیلان خلق ولایت مختار کوهستان بدخشان اعضای نو مجلس ملی مجلس اولی انتخاب شدند. بدخشان را در مجلس ملی رئیس ولایت قادر قاسم، رئیس نایب روشن قابلمو غلامشوی و صدر دانشگاه دولتی خوروغ گلخوجا جنگبیکوف، سردار مؤسسه دولتی رؤای بدخشان شمس محمد نظریف و سرپزشک بیمارستان ولایتی شادخون گل ایوزوف نمایندگی میکنند. انتخابات اعضای مجلس ملی در بدخشان بدون رقابت برگزار گردید. به اطلاع کمیسیون اووازدی نامزد ششم رئیس نایب دروز سیدعلی مسافروف قبل از برگزاری جلسه مشترک نامزدیش را پس گرفته است. یکی از وکیلان قبلی مجلس ملی در جلسه مشترک وکیلان مجلس محلی بدخشان نماینده نایب قرضنشین مرغوب انتخاب گردیده بود، اما به اطلاع منبع در مقامات ولایتی نماینده نایب مرغوب از طریق کووت پرزیدنتی به اعضای مجلس ملی تعیین خواهد شد. میرزا جلال شاه جمال، خوروغ.
طوری در هر دو گزارش هم شنیدیم وکیلانی که به پلاته بالای پارلمان تاجیکستان انتخاب شدند همزمان در حکومت اجرایی نیز ایفای وظیفه میکنند یا همزمان نماینده رئیس جمهور در محل هستند. از این رو بعضی از حقوقدانان تاجیک این مسئله رو مطرح میکنند که چگونه یک نفر میتواند همزمان هم رئیس حاکمیت اجرایی و همزمان در مجلس محلی در مجلس ملی هم عضو باشد. آیا در این صورت اصول تجزیه حاکمیت و تقسیم آن درست به راه مانده میشود؟ در این باره عبدالقیوم قیومزاد خبرنگاری رادیو آزادی در دوشنبه صحبت داشت با فیض نیسا وحیدوا حقوق شناس مستقل تاجیک و نخستین سوالش هم از او در همین باره بود.
واقعا طبق طلبات ماده اینطوری سرقانون حکومت دولتی بر اساس تجزیه آن به حکومت قانونگذار، اجراییه و سود عملی میگردد. امروز به همه ما معلوم است که چی حکومت قانونگذار و چی حکومت اجراییه در عمل در تجربه این یک مقامات است. من حساب میکنم که در حقیقت تقسیم قدرت در اداره کنی دولت نادرست و غیر کنسانی صورت گرفته است. از آن جمله طبق سرقانون عضو مجلس ملی نمیتواند وکیلی زیاده از دو مقام نمایندگی باشد، اما در اصل ببینیم که رئیس یک ناحیه یا شهر هم عضو مجلس محلی یعنی به مجلس رئیسی میکند، عضو مجلس ولایتی میباشد، اینچنین عضو مجلس ملی میباشد و گذشته از این اجرا نمودن وظیفه رئیسی شهر و نواحی یا ولایت خود این نمایندگی در محله میباشد. یعنی منطقا به ما معلوم است که رئیس ناحیه یا شهر و ولایت در محله نماینده پرزیدنت بوده، در یک وقت اعضای حکومت اجرایی میباشند. یعنی به دوش یک رئیس چند وظیفه و مقام نمایندگی نمودن داده شده است که لحاظ از جهت حقوقی این برخلاف طلبات ماده 5 قانون میباشد.
در این حالتی که پیش آمده است، رئیس حکومت ناحیه همزمان رئیس مجلس وکیلان خلق ناحیه هست یا رئیس مجلس ولایتی همزمان رئیس ولایت هست؟ فکر میکنید که دادن صلاحیت و وکالت های زیاد به یک نفر باعث نادرست و خوب عمل نکردن حکومت نمیشود؟
ما باید به نظر گیریم که به یک شخص، به یک رئیس ناحیه وابسته نمودن یک چند وظیفه، یک چند صلاحیت و قدرت پیش است. اما اینجا کروپسی رو به میان می آورد، برای اینکه از یک شخص قبول نمودنی یک چند قرار وابسته است که اونها به هم به یک دیگر وابستگی دارند. ما باید به نظر گیریم که طبق مقررات ماده 26 قانون کنسانی جمهوری تاجیکستان درباره انتخابات وکیلان به مجلس های محلی وکیلان خلق، انمی رئیس های حکومت در یک وقت وکیل مجلس های محلی خلق بوده نمی توانند. اما امروز رئیسان شهر و نواحی بعد انتخاب شدن خود به وکیل مجلس محلی از وظیفه برکنار نمی شوند که خود این برخلاف طلبات های سرقانون می باشد.
شما راه اصلاح وضع پیش آمده را در چی می بینید؟
ما باید به نظر گیریم که در سرقانون ما همین چیز آمده است. یعنی بیشتر طلبات های و مقررات های سرقانون فعالیت شخصان منصبدار و روبران گویم اداره و تشکیلات ها به طور مشخص البته حکومت دولتی در نظر دارم در سرقانون آمده است. یکی بیشتر آنها در قد به یکدیگر مخالفت میکنند. مثلا گیریم یکمی فعالیت مجلس ملی مطابق سرقانون دیگر خیل آمده است، مطابق قانون های کنسانی تنظیم کننده سوهوی با طرز دیگر برگردیدند. یعنی علاقه علمی مخالفت نمودن قانون ها شرایط میدید که در حقیقت فعالیت مقامات اجرایی و دیگر حکومت های دولتی در تاجیکستان نه اونقدر شفاف باشد. بنابر همین من امروز فکر میکنم که وقتی آن رسیده است که به سرقانون جمهوری تاجیکستان اوید به دقیق و عمیق کردن صلاحیت هر یک حکمیتی که مطابق ماده 9 در سرقانون آمده است باید تغییرات وارد کرده شود.
فیض نیسا واحیدو و حقوقشناس مستقل تاجیک بود که درباره رعایت نشدن اصول تجزیه حاکمیت در تاجیکستان با مجله شامگاهی رادیو آزادی صحبت میکرد. شنوندگان عزیز، برنامه را بعد یک آگهی کوتاه با گزارش دایر به ادامه بحث های بین المللی در مورد طرح نیروگاه برقی آب راغون در تاجیکستان ادامه میدهیم.
گذار بودید و شاید حادثه عجایب شدید.
کودک کوردسال شما رفتار و گفتاری مثل قندشیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خوریه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید با کسی یا با جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نو ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه های نوی سامونه ازادی نقطه ارگ یا ازادی نقطه تیجی.
بانک جهانی با ارسال نامه‌ای به عنوان حکومت جمهوری ازبکستان ناقه نهاد در برابر تشخیص و ارزیابی بین المللی نیروگاه برق آبی راغون را شرح داده است. در پیام فیلیپ لوئرو، نایب مدیر بانک جهانی در امور اروپا و آسیای مرکزی که روزنامه پراودا وستوکا در ازبکستان نشر کرده است، گفته می‌شود بانک جهانی تنها بعد نتیجه‌های ارزیابی فراگیری طرح نیروگاه راغون مسئله سرمایه‌گذاری و شرکت در ساختمان آن را بررسی خواهد کرد.
بانک جهانی که برای انجام ارزیابی فنی و اقتصادی و تاثیرات اجتماعی و اکولوژی نیروگاه برق آبی راغون مساعدت میکند، البته با تاجیکستان. با حکومت ازبکستان گفته است ارزیابی خطرات احتمالی و منفعت نیروگاه راغون در چارچوب تمام معیار و مقررات بانک جهانی، خلاصه کارشناس مستقل بین المللی و مشورت با کشورهای حوزه رودخانه های فرامرزی در آسیای مرکزی انجام خواهد شد. همکارم رحمت کریمی دولت در این باره گزارش دارد که با هم میشنویم.
بانک جهانی که برای انجام ارزیابی فنی و اقتصادی و تأثیرات اجتماعی و اکولوژی نیروگاه برقیابی راغون مساعدت میکند، به حکومت ازبکستان گفته است ارزیابی خطرات احتمالی و منفعت نیروگاه راغون در چهارچوب تمام معیار و مقررات بانک جهانی، خلاصه کارشناسان مستقل بین المللی و مشورت با کشورهای حوزه رودخانه های فرامرزی در آسیای مرکزی انجام خواهد شد. بانک جهانی و تاجیکستان نیمه دوم ماه مارس در مورد رشد عرصه انرژی تاجیکستان سند حسن تفاهم امضا کردند که بخش زیادی از آن در مورد اجرای طرح نیروگاه برقیابی راغون است. فیلیپ لو ایرو، معاون رئیس بانک جهانی گفته است نگرانی های حکومت ازبکستان دایر به کارهای تا زمان پایان تشخیص انجام شده در محل ساختمان نیروگاه راغون را درک می کند. اما با گفته معاون رئیس بانک جهانی کارهایی که تا کنون انجام می شوند تنها کارهای برقرارسازی بستوبندها، ترمیم نقبها و تجدید راههایی بود که در آبخیزی سال 1993 و بعد از آن هم خراب شدند. فیلیپ لو ایرو در ادامه پیام خود به حکومت ازبکستان نوشته است بانک جهانی جدیت مسئله موافقت جدول کارهای ساختمانی با جریان ارزیابی اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی طرح نیروگاه راغون بخصوص ساختمان سربندیان را به حکومت تاجیکستان واضح کرده است. فیلیپ لو ایرو گفته است با حکومت تاجیکستان به سازش رسیدند و حکومت تاجیکستان عهد سپرده است که کارهای آینده ساختمانی که بیرون از چهارچوب کارهای ترمیم می‌خواهد بود بر اساس نتیجه‌های ارزیابی طرح نیروگاه صورت خواهد گرفت. فیلیپ لو ایرو در ادامه نامه خود نوشته است که شرکت بانک جهانی در تکمیل ساختمان نیروگاه برقیابی راغون تنها بعد انجام ارزیابی و تایید کارآمدی و منفعت آور بودن نیروگاه مطرح خواهد شد. بانک جهانی گفته است در آینده تحقیق خواهد کرد تا کارهای برنامه ریزی شده در نیروگاه برقیابی راغون بر اساس نتیجه های ارزیابی بین المللی آن انجام بگیرد. فیلیپ لو ایرو میگوید حکومت تاجیکستان عهد کرده است که نتیجه ارزیابی طرح نیروگاه برقیابی راغون را کارشناسان بین المللی بررسی نموده و خلاصه خود را بگویند. حکومت تاجیکستان با پیشنهاد بانک جهانی برای کرا کردن متخصصان ورزیده و مقبول بانک جهانی رضایت داده است که هدف از این نظارت بر ساختمان و دادن بهای مستقل به صفت ساختمان نیروگاه راغون است. فیلیپ لو ایرو، معاون رئیس بانک جهانی، ضمن پیام خیش به حکومت ازبکستان همچنین گفته است که قرار است یک گروه کارشناسان ورزیده و بلندپایه بانک جهانی برای مشاهده و بهاگذاری به کارهای ساختمانی در راغون برای یک هفته از 20 تا 27 اپریل در تاجیکستان باشد. خود فیلیپ لو ایرو برای مشورت در مورد شرکت کارشناسان بین المللی در ارزیابی نیروگاه برقیابی راغون از تمام کشورهای آسیای مرکزی دیدن خواهد کرد. بانک جهانی اظهار امیدواری کرده است که حکومت ازبکستان از این به بعد نیز حمایت خود از تلاش های این بانک برای همکاری ها را ادامه خواهد داد. طوری معلوم حکومت ازبکستان میگوید بنیاد آبانبار از این برای راغون در تاجیکستان سبب کاهش مجرای آب با کشورهای پایان‌آب شده و به وضع محیط زیست و زندگی مردم در آسیای مرکزی تأثیر منفی میگذارد. اما تاجیکستان این ادعا را به اساس خوانده و میگوید ضمن تقسیم آب با همسایه‌هایش بی‌عدالتی نخواهد کرد. در صورت تکمیل نیروگاه راغون با اقتدار 3600 مگاوات ساعت قادر به تولید بیشتر از 13 میلیارد کیلووات ساعت نیروی برق در یک سال خواهد بود.
پاسخی رسمی بانک جهانی به حکومت ازبکستان که میگوید بنیاد آبانبار راغون به وضع زندگی و محیط زیست در آسیای مرکزی تأثیر منفی میگذارد.
و ضمناً طرح مذکور سبب سردی در رابطه میان تاجیکستان و ازبکستان شده است و دو روز پیش از این عاقل عاقلوف نخست وزیر تاجیکستان ضمن نشست خبری در مقر سازمان ملل گفت که ازبکستان با بهانه های مختلف نمیگذارد تا بیشتر از 1000 قطار بارکش تاجیکستان که مال و کالای ضروری دارند به کشور وارد شود.
و شنونده ارجمند اینجا در نزد ما همکارم رحمت کریمی دولت است و مسئول وبسایت رادیو آزادی و او هم میگوید که گزارش دایر به نظری بانک جهانی یا که پیامی بانک جهانی به حکومت ازبکستان شرح زیادی به دست آورده است. رحمت کریم بفرمایید.
بله. میکروفون بله یعنی باز هم مسئله بستنی راه یا بند شدن قطارهای تاجیکستان در مرز ازبکستان نظری بیشتر جمع کرده است. اما بله. این مورد یعنی این نوبت با بهانه پاسخ بانک جهانی به حکومت ازبکستان کوهستان و اولین خواننده ما زیر این مطلب می نویسد ان شاء الله راغونه می سازیم، این کار حتمی است، چاره دیگر نیست. آب نمی بندیم، این هم حتمی است، اگر بندیم چی خل توربینا ها چرخ زده چیزی در کاری یعنی انرژی را استحصال میکنند. ما راغونه برای انرژی می سازیم، نه برای جنجال یا آب فروشی با ازبکستان یا دیگر دولت ها. زرز خواننده دیگری ما از زرفشان می نویسد، می گویند که از چمچوق ترسی ارزان نکار، هرچند که بنیادی راغون جمهوری ازبکستان را نگران کرده است، اما برای ما نور و روشنی در کار است که از بیکاری و محتاجی دولت بیگانه شدن ما را رها سازد. تا که ما در سرده زمستان سر چهارراه انتظار برق همسایه ها می شویم، بس است انتظاری و نگرانی، ما باید از غلامی کسی نباشیم، زیرا انسان آزاد است و آزادی را می خواهد. اسکربیک از دوشنبه می نویسد، برادرها با حرف کریلی نویسید، منظورش در شرح این مطالب
با
حروف لاتینی و شاید یک ذره درست هم میگوید، چون خطی رسمی رسمی ما و سایت رسمی ما خطی کریلی است، اگر با این خط نوشته میشد بهتر.
و اکثرت هم با احساس صحبت کردن،
ولی با احساس صحبت کردن. و اگر اجازه بدهید مورد دیگر، منو چهر می نویسد، ساختمان راغون حق ملت ماست، ما اون را با هر قیمت می سازیم. ولی کسی دیگر، یک خواننده آخرین شرحی که گرفتیم، به این مضمون است که ای کاش راغون ساخته شود، مردیم از انتظاری، ال انتظار و اشهد من الموت آخر گفتند، یعنی انتظاری از مرگ
بدتر است،
خینتر است،
مشکل‌تر است،
کندن است.
خوب، تشکر احمد کریم. و خوب شنونده ارجمند، اگر شما هم میخواهید در مورد این مسئله ابراز نظر کنید، پس سری بزنید به وبسایت ما به نشانی azadi.org و یا azadi.tj و با بحث این دوستان همراه شوید. مجله شامگاهی را بعد از یک آگهی دیگر ادامه می دهیم.
رادیوی آزادی در تلویزیونی شما
از مهوره هادبورد 13 درجه شرقی، خطب عمودی یا ورتیکال،
روی موج 12226،
رمزی میزان 16300، صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها.
آزادی در ستلیت.
شنونده عزیز، برنامه های رادیوی آزادی همچنین در مهوره از 100 سیدی قابل دریافت است و مشخصات این ماهواره و راه نصب آسانی ماهواره ها را در وبسایت رادیو آزادی می توانید پیدا کنید در نشانی azadi.org. و مجله شامگاهی را ادامه می دهیم. بنا به گزارش ها، روسیه و آمریکا اختلافات نظری باقی مانده در مورد عهدنامه نوی کاهش سلاح های هسته ای میان دو کشور را رفع کرده و گفتند که این عهدنامه مهم و تاریخی را تا چند هفته دیگر در شهر پراگ پایتخت جمهوری چک امضا میکنند. جزئیات بیشتر در گزارش همکارمون سید قاسمی قیامپور.
طبق خبرها، روسیه و ایالات متحده همه اختلاف نظر در رابطه با سازش نو کاهش سلاح استراتژی را از بین بردند و قرار است زیر این سند چند هفته بعد در مراسم در شهر پراگ امضا گذارند. خبرگزاری اسوسییتد پرس با تکیه به یک منصبدار والامقام کرمل خبر داد همه نقطه های سازش نو که جایگزین سازش کاهش سلاح استراتژی موسوم به استارت خواهد شد اخیرا هماهنگ کرده شدند. خبرگزاری همچنین اطلاع یک مقام ارشد حکومت آمریکا کار آورده است که بر پایه آن درباره ختم تهیه سند روز جمعه رسما خبر داده می شود. در همین حال کاخ سفید فقط اعلام داشت که جانب ها به تهیه کاملی سند نزدیک آمدند. با گفته سخنگوی کاخ سفید روبرت گیبس، گفت و شنید در رابطه با سازش نو هنوز انجام نیافته است.
من فکر میکنم که ما برای رسیدن به سازش استارت نزدیک شده ایم، ولی تا زمانی که رئیس جمهور اوباما و همتای او مدودف شانسی گفتگوی دوباره پیدا نکنند، ما این سند را در دست نخواهیم داشت.
اندری نیستیرینکا سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه امروز تایید کرد که سند در شهر پراگ امضا خواهد شد، اما روز امضای سازش را فقط دیمیتری مدودف و باراک اوباما مشخص خواهند کرد.
در رابطه با سنه امضای سند باید گفت که در این باره سازش رسمی حاصل نشده است. تصمیم در این باره فقط از سوی رؤسای جمهوری روسیه و ایالات متحده آمریکا گرفته می شود و آنها نیت دارند که این کار را در مهلت نزدیکترین انجام دهند.
با امضای سازش نوی کاهش سلاح استراتژی مذاکرات طولانی میان مقامات روسیه و آمریکا پایان می‌یابد. حاضر می شد که جانب ها هماهنگ سازی این سند را تا ماه دکبر سال گذشته یعنی تا پایان مهلت تطبیق سازش قبلی انجام خواهند داد. ماه اپریل سال گذشته باراک اوباما و دیمیتری مدودف درباره امضای سازش نوی کاهش سلاح استراتژی تصمیم گرفتند و بعد از 3 ماه یعنی ماه ایول تعداد سلاح استراتژی را که از بین برده می شود مشخص نمودند. جانب ها در مورد از 2200 تا 1600 عدد کاهش دادن کلاهک های هسته‌ای و از 1600 تا 800 عدد کم کردن موشک های استراتژی موافقه حاصل کردند. کارشناسان حد می‌زنند که مراسم امضای سند در پایتخت جمهوری چک شاید روز 8 اپریل برگزار شود. گفته می شود که دیمیتری مدودف روزهای 6 و 7 اپریل به شهر براتیسلاوا پایتخت اسلوواکیا سفر میکند. باراک اوباما باشد روزهای 11 و 12 اپریل میزبان یک نشست بین المللی اوید با تامین امنیت هسته‌ای در واشنگتن با شرکت سران 44 کشوری عالم خواهد بود. آمادگی ها برای امضای سازش نو درباره کاهش سلاح هسته‌ای در حال ادامه دارد که واشنگتن هرچی بیشتر برای بررسی موضوع جاری کردن تحریم های شدیدتر علیه ایران در شورای امنیت سازمان ملل متحد پایفشاری میکند. مقامات آمریکا میگویند که طی یک سال تلاش های دیپلماتی تهران امکان داشت اهداف آسایش داشتن برنامه هسته‌ای خود را ثابت کند و همچنین از غنی سازی اورانیوم در کشور دست بردارد. اما مقامات ایران پیشنهادهای جامعه بین المللی از جمله پیشنهاد در خارج کشور غنی ساختن اورانیوم ایران و با کشور همچون مواد سوخت برگردانیدن آن را نادیده گرفتند. واشنگتن اعلام داشت که کاسه صبرش لبریز شده است. روسیه که همیشه از ایران و برنامه هسته‌ای این کشور پشتیبانی میکرد، اخیراً هرچی بیشتر مطمئن میشد که تهران شانس نمایش اهداف صلح آمیز داشتن برنامه هسته‌ایش را از دست داده است. اما هنوز هم معلوم نیست که مسکو از تحریم های نو علیه ایران پشتیبانی خواهد کرد یا نه. هفته گذشته هنگامی سفر وزیر امور خارجه آمریکا هیلری کلینتون، مقامات روسیه از ابراز نظر در مورد پشتیبانی بیچون و چرای پیشنهاد واشنگتن برای جاری کردن تحریم های شدیدتر علیه رهبران ایران خودداری کردند.
سید قاسمی قیانپور در مورد توافق آمریکا و روسیه برای امضای عهدنامه مهم کاهش سلاح های اتمی دو کشور گزارش میداد و مجله شامگاهی رادیوی آزادی است که از شهرهای دوشنبه و پراگ پخش می شود. من طاهری سفر با اتفاقی همکارم خورشید همدم شما را همراهی میکنیم.
بله، ساعت هم در دوشنبه 9:31 دقیقه شد و حالا با اجازه شما یک توقف کوتاه میکنیم، یک ترانه میشنویم و سپس برمیگردیم و برنامه را با گزارش های دیگر ادامه میدهیم.
با میری تو با یاد تو من آب میشوم، شب ها فقط هم صحبت مات آب میشوم، دارم هوای دیدنت ای
مجله شامگاهی رادیو آزادی رو میشنوید و در ادامه برنامه دایر به این موضوع ها صحبت خواهیم کرد.
پایان انجمن وحدت مردمی قرقیزستان و وعده مخالفین برای برگزاری انجمن دیگر.
بالا رفتن قیمت بلیط های هواپیما در خط سیرهای داخلی در تاجیکستان.
و تاتارستان بعد خاتمه عهد مینتمیر شیمیوف یک حاکم دراز عمر این جمهوری روسیه.
پیش از اون که برگردیم به دوشنبه، برنامه را با گزارش از قرقیزستان ادامه میدهیم. در اینجا انجمن وحدت مردمی این کشور خاتمه یافت که در آغاز آن قرمانبک باقیف رئیس جمهور با بیانیه بحث برانگیز در مورد نوع دموکراسی در قرقیزستان بسیاری ها را حیرت زده کرد و گفت دموکراسی غربی برای قرقیزستان مناسب نیست و دموکراسی این کشور باید به گفته قرمانبک باقیف مشورتی باشد. ادامه موضوع در گزارش میراسرار فرغانی خبرنگاری رادیو آزادی در بیشکک.
در پی انجام نخستین قرولتای یا انجمن وحدت که با دستور پرزیدنت باقیف برگزار شد و با قبول یقطنامه به پایان رسید، مخالفان حکومت تأسیس انجمنهای مردمی را در سایر ولایت‌های کشورشان برنامه‌ریزی کردند. تختعالم امیتالیوا یکی از اشتراکچیان تظاهرات مخالفان حکومت که صبح 23 مرد مورد بازداشت خادمان انتظامی قرار گرفته بود، به رادیوی آزادی گفت:
من 6 айдан бери жаңа реформа кылдык деп, реформа жок, конституция анын ичинде жок нерсе болот.
به گفته او شش ماه به این سو حکومت مردم را گمراه کرده است که اصلاحات قانون اساسی را پیاده میکند. تختعالم امیتالیوا گفت به این دلیل آنها در سایر ولایت های کشورشان قرولتای های مردمی را تأسیس خواهند داد. این خانم میگوید بعد افزایش نرخ نیروی برق و خدمات های کمونالی وضع اجتماعی مردم کشورش به بنبست جدی مواجه شد. المازبگ تنبایف رئیس حزب سوسیال دموکرات تأسیس این قرولتای ها در مناطق کشورش را قدم به پیش از جانب همتایان خود ارزیابی کرد. با گفته آقای تنبایف، گروه های ویژه آنها به منظور راه اندازی این قرولتای ها به مناطق کشور سفر خواهند کرد. با گفته موصوف، مردم منطقه های قرقیزستان نتیجه گیری های قرولتای مردمی اپوزیسیون و قرولتای وحدت را به دایره بحث خواهند کشید. و میگوید ساکنان سراسر قرقیزستان باید معین کنند که قانون اساسی که در خدمت یک خانواده قرار دارد برایشان لازم هست یا خیر. رئیس حزب سوسیال دموکرات معتقد است که قرقیزستان به انتخابات شفاف و دموکراتی، آزادی بیان، حقوق و آزادی های شهروندی نیاز دارد. اما با گفته گلجمال سلطان غازیوه، دپوتات از حزب کمونیست های قرقیزستان، و انتظار بود که قرولتای وحدت طبق برنامه قبلا طرح‌ریزی شده حکومت برگزار می‌گردد، ولی این گمان و پیشبینی های او باطل برآمدند. با گفته گلجمال سلطان غازیوه، ده ها اشتراکچی قرولتای وحدت توانستند مسئله های را در میان گذارند که مردم زیاد حل مثبت آن را انتظاری میکشند. خانم سلطان غازیوه میگوید ولی وی بازداشت تظاهرگران در پیشاروی فیلهارمونی ملی را معقول نمیشمارد. با عقیده او محض همین حادثه اعتبار قرولتای وحدت را کمی کاهش داد. با گفته جمعه قادر اکینیف، عضو پلت جمعیتی قرقیزستان، بالاروی نرخ و نوا غیر از نیروی برق و آب گرم همچنین پته های هواپیما و مواد خوراکرانی فرا گرفته است.
مملکت مندای شاید خنده انچم حرکت قش کرده.
با گفته آقای اکینیف، حکومت باید از بالاروی نرخ و نوا جلوگیری کند و مردم را در وضع ناگوار نگذارد. جرغلبک توردخاجایف کارشناس مسائل سیاسی میگوید بالاروی نرخ نیروی برق و خدمات کمونالی که حکومت جاری نموده است پیامدهای ناگوار در پی خواهند داشت. این کارشناس همچنین معتقد است که سیاست نادرست اقتصادی و اجتماعی حکومت کشورش باعث ایجاد چنین بحران شدید شده است.
سوسیالدیک اکونومیکال سیاستنن تورا میس اکن دیگن ان تسکرجینتقترغا алып келген деген көрүнүш болуп эсептелет.
Галина Скрипкина, өз жинай хизби социал-демократ дар парламенти Кыргызстан, изхорот президент Курманбек Бакыевро пиромони намаяндагони мухалифин изхороти бепоя ва асос хонд. Ба гуфтаи ханым Скрипкина, Алмазбек Атамбаев бо як барномаи мушаххас ба маъракаи интихоботи президентӣ ворид шуд, ки тамоми ҷанбаҳои ҳаёти кишварашро фаро гирифта буд. عضو جنای حزب سوسیال دموکرات گفت پرزیدنت باقیف طرفدار دموکراسی مشورتی است که کشورش را به مملکت خود کامه تبدیل خواهد داد. میراثار فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظر دارید توسط اسمس با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما اسمس بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
آره، با رادیوی آزادی در تماس باشید. خوب، برمیگردیم به تاجیکستان. اخیراً شرکت هواپیمایی تاجیک ایر نرخی بلیت پرواز هواپیماها از شهر دوشنبه به مناطق این کشور بخصوص به شمال تاجیکستان را افزایش داده است. همین طور نرخ بلیت پرواز هواپیمای سمت دوشنبه خوجند یعنی مرکز ولایت سوغ 78 دلار و دوشنبه شهر پنجکین 105 دلار مقرر شده است. این در حالی است که شرکت تاجیک ایر در رابطه با بالا رفتن نرخ بلیت پرواز هواپیماها در داخل تاجیکستان و سببهای آن رسما اظهار نظر نکرده است، چون وضع نگرانی ها را در میان ساکنان به خصوص مسافران هواپیما به بار آورده است. صدیقه یک ساکن، یک مسافری که اخیرا از خدمات هواپیما در شهر دوشنبه پنجکین استفاده کرده است، از بالا رفتن قیمت بلیت هواپیما ابراز تشویش کرد و در صحبت با رادیو آزادی گفت:
من یک هفته از این پیش سفر داشتم و شهری پنجکن برای تعزیه بیان کردن. اونجا 265 تومن بلیط گرفتیم. بعد یک هفته خبر دادن که 460 تومن. اینجا دو روز ما در اروپا استادیوم گرانک شدیم، برای اینکه بسیاری آدم ها ناراضی کردن بلیط قیمت گفته. شرایط ندارن، سال پولی معاشاشون کم نمیرسد.
و سبب های مثلا بالا رفتن شد چی میگوین؟ اصلا چی خبرها هست؟ چی گفه هست در زمین؟
آدم ها میگن که در راه ازبکستان ویدای داشتگی واگن های بنزین و کراسین داشتگی از سبب کم بودن کراسین و بنزین بلیط ها قیمت شد. میگن بعدش هر کدام شخص در میزنم همون از رفتن دور حیال کردیم تو اون طرف پر نکردن آدم ها. این طرف بلیط ندادندم ها، اون طرف هم همین خیل مردم بسیار طلبگار نکرد از بلیط قیمت.
آیا شما و دیگر مسافران خبر داشتید که واقعا بلیط هواپیما قیمت شده است؟
بسیاری آدم ها نمیدنستن. آمدنی بودیم از مردخانه آمدیم که خبر دادن در سمیلات هم یک نیمی آدم ها بسیار بودن آدم. نیمش نرخوی فهمیده گشت خرخ کرده خانه هاشون رفتن. هندگیش خب مجبور شد با همشون مجبوری هاشون آمدن. بلیت 460 مردم گمان کردن که سمیلات کلو هم بکرد. این بار رفت که همی خیلی سمیلات مجده.
پس با توجه به این که بلیت هواپیما هم قیمت شده است، آیا مسافران و شما که همیشه میخواهید با دیداری پیوندان و خشتباران روید راه دیگری دارید یا خیر؟
دیگه اون راه رفتن نیست، آخه مجبور میشویم همه در جای توی رفتن در کار مرده رفتن در کار خانه خشتبار رو مجبور میشویم. مردم پولشان را سر نرسد همین هواهای مخت میرن، دیگه راه نیست. دیگه اون راه رفتن نیست، فقط سمالیات اقبه محکم تونیل خیلی میدون مردم هر از تگی ترمین اومن از وی بارش بسیار برف ترمین میفراید. این رفتنی منم برای تعذیه خیشم که تگی ترمین منم تعذیه هوای میرفتم. من در وی بارش ترمین با یک از خیشای ما هم با 8 نفر بودن، یک چش پسر انبی من بود، بچه که 27 ساله مردی برای مادرش هست بود، دادری 23 سالش گیر کرده اومد و تگی ترمین هر حکمه دیگون چوره یا بزخی بیند که کدام رو وقتی مثال سمالیات ارزان کند آدم رو به حضور رو بیخونند یا یکان رای دیگه یا باز مردم چی خود نمیتوند.
تشکر. صدیقه یک ساکن شهر دوشنبه بود که در مورد نگرانی های خود و دیگر مسافران از بالا رفتن نرخ بلیط هواپیما صحبت میکرد. حالا یک آگهی دیگر پخش میکنیم و سپس گزارشی از تاتارستان که از جمهوری های آرام روسیه به حساب میرود و آن را نمونه برای همزیستی مذهب ها عنوان کردند.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هادبورد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 16300 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
آزادی در ساتلیت.
پس از 20 سال حکمرانی مینتمیر شیمیف رئیس جمهوری تاتارستان روزی گذشته رسماً از این مقامش استعفا داد. تاتارستان در زمان او یکی از جمهوری های روسیه بود و حالا هم هست که برخلاف جمهوری های قفقازی روسیه آرام بوده و نمونه همزیستی آسایشته مذهب ها خوانده شده است. دایر به شخصیت مینتمیر شیمیف و سابقه او در تاتارستان همکارم ساجده میرزا گزارش می دهد.
با استعفای پرزیدنت مینتمیر شیمیف که تقریبا 12 ساله در کرسی قدرت بود، یک مرحله تاریخی به پایان رسید. اما شیمیف نه با دست خالی، بلکه با شرط و شروط مشخص مقام را کنار گذاشت. وقتی که رئیس جمهوری روسیه دیمیتری مدودیف با هدف جاری نمودن به اصطلاح خون تازه به شریان الیته حکمران برنامه از قدرت دور کردن رهبران کهنسال را روی دست گرفت، شیمیف 73 ساله، یکی از رهبران دراز عمر منطقه‌ای روسیه، در روی خط مدودیف در جای اول بود. شیمیف قدرتمند، پایدار و محبوب در بین مردم کشورش می دانست که به عوض استعفای آرام و آسایشته می تواند هر طلب دل خود را با کرملین مطرح کند و تنها در حالی از مقام دست کشید که کرملین با او سازش کرد و شریک دیرین او نخست وزیر تاتارستان رستم مینیخانوف را به مقام رئیس جمهوری پذیرفت. مینتمیر شیمیف بعد رهبری این کشور در طول 12 ساله روز 24 مارت رسما مقام را کنار گذاشت. تحلیلگران میگویند این دلیل که شیمیف توانست گپی خود را به کرملین گذراند بیانگر آن است که مسکو نفوذ مستحکم او را در سطح ملی اعتراف میکند. نیکلای پتروف خادم مرکز کرنگی مسکو تحولات اخیر را این گونه شرح داد.
I cannot remember any other region
من یاد ندارم که رهبری کدام منطقه دیگری روسیه تواند به شیوه شیمیف از مقام دست بکشد. او نامزدی خود را خیلی ماهرانه در حال به قدرت آورد که هیچ مجبوریت نداشت و تحت فشار کرملین نبود. او به شبه سیاستمدار بزرگ است. او گرگ باران دیده سیاست است.
By the federal center. So I would say that he's a brilliant politician. He's very politically animal.
مینتمیر شیمیف در عهد یک رهبری شوروی میخائیل گورباچوف و دو رئیس جمهوری روسیه بوریس یلتسین و ولادیمیر پوتین دولتداری کرده است. در زمان رهبری شیمیف تاتارستان مختاریتی را کسب کرد که نظیر آن در جمهوری های دیگر روسیه وجود ندارد. از سوی دیگر شیمیف که تاتارستان را سالها با مشت آهنین اداره کرده است، بر مطبوعات نظارت قوی استوار کرد و رقیبان سیاسی خود را بی‌رحمانه سرکوب نمود. نیکلای پتروف از مرکز کرنگی مسکو شیمیف را یکی از بانفوذترین رهبران پسا شوروی ارزیابی میکند.
Not only Tatarstan is pretty big region, it looked like a state within.
تاتارستان تنها یک منطقه بزرگ نیست. تاتارستان دولت در داخل دولت است. شیمیف همچون بازنگر زیرک نیازهای حدی اکثر تاتارستان را از حکومت مرکزی برآورده میکرد. همزمان روابط خوب را میان مرکز و جمهوری تامین مینمود.
Relations between the center and the region in a good shape.
نیکلای پتروف به این نظر است که بوریس یلتسین پرزیدنت گذشته روسیه حتی در اوج قدرتداریش از شیمیف میترسید و ویتران کگیبی ولادیمیر پوتین که گفته میشد الیته منطقه‌ای را تحت نظارت کرملین خواهد آورد با شیمیف احتیاطکارانه و با توازن مناسبت میکرد. آوازه استعفای شیمیف از زمان به قدرت رسیدن پوتین همیشه ورد زبان ها بود و حتی به لطیفه تبدیل یافت، اما این آوازه ها هیچگاه تصدیق نمیشدند تا زمانی که خود شیمیف تصمیمش را اعلان کرد. چند پیش آوازه پخش شد که شیمیف به استعفا میرود و جای او را رشید نورگالیف وزیر داخلی روسیه ملتش تاتار میگیرد، اما این آوازه نیز چون گپ و خبرهای قبلی بی اساس بود. جناب پتروف می افزاید قرطه ای که شیمیف همیشه روی آن حساب می کرد و می توانست به بازی درآورد خطر کرملین از ملتگرایی تاتارها بود. در زمین تاتارستان یگانه جمهوری روسیه است که بخش بزرگی اهالی آن را مسلمان ها تشکیل می دهند. از سوی دیگر به نظر می رسد خود تاتارها از شیمیف انتظارات بیشتر داشتند و مختاریت بیشتر از خواست مسکو را می خواستند. خلیل ایوپوف رهبری مرکز تاتارهای نیژنی کامس در این باره چنین گفت.
بلبله تاتار خلق را بتن تاتارستانلار آنن
همه تاتارها و مردم تاتارستان از او می خواستند که استقلالیت کشور را دفاع کند.
متاسفانه او از مقام نه همچون رئیس جمهوری یک کشور مستقل، بلکه همچون رهبری یک منطقه روسیه می رود که مسکو تعیین کرده است. او در باخت استقلالیت تاتارستان نقش گسترده داشت.
از سوی هم جانبداران مین تیمیر شایمیف این ادعا را که او برای ملت خود خدمتی ارزنده نکرده است رد می کنند و می گویند این شایمیف بود که زبان تاتاری را زنده نگه داشت و از اقدامات مسکو در زمینه جاری نمودن تعلیم فرهنگ نصرانی های ارتدوکس در مکتب های کشور پیشگیری کرد. مین تیمیر شایمیف رهبری تاتارستان سال 1991 در پی انتخابات ریاست جمهور قدرت را به دست آورد. از آن زمان او دو دفعه دیگر سالهای 1996 و 2001 دوباره و سه باره رئیس جمهور این منطقه مسلمان نشین روسیه انتخاب شده بود.
میرزا دایر به عهد مین تیمیر شایمیف رئیس جمهوری تاجیکستان گزارش میداد که دیروز از مقامش رسما کنار رفت.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه
و چون در تاجیکستان امروز هم به خاطر نوروز تعطیل است، در پایان برنامه یک مصاحبه نوروزی داریم و با قیام الدین چقلف هنرمند تاجیک را روز پیشتر در روز نوروز در حوالی خانه‌اش در ناحیه فیض‌آباد پیدا کردم. الو سلام علیکم.
سلام علیکم
استاد. استاد میبخشید از شهر پراگ شما تشریف میتیم از جمهوری چخیه. نام من طاهر است، طاهر سفر از رادیو آزادی به شما زنگ میزنم. میخواستم نوروزی خجسته پای براتون مبارک باد بگم.
شما را نوروز خیلی مبارک شود.
نوروز شما مبارک باشد استاد. 3-4 دقیقه وقت دارید که با ما صحبت کنید؟ در راه نیستید یا که خانه هستید؟
نه، ما در خانه.
در فیض‌آباد یا که در دوشنبه؟
در فیض‌آباد.
در بهار همیشه فیض‌آباد می روید از دوشنبه یا که؟
نه اکو خواه اگر بند باشم در یکم نمایش یکم چیزه اگر نیستم شهر و اگر بند نباشم بعد می خیزم خونه می بیم همیجا کارای دهقانی کرده شدم.
چی کار میکنه دازی استاد؟
این امروز پیاز کاریدم، این حالا سبزی می کارم با کرچکه می کارم گشتی چه و کراپ و پیاز و برای روزگار.
آها و استاد میبخشین فیض‌آباد بیشتر دوست میدارین یا که دوشنبه را؟
اکو برای کار و برای ایجاد دوشنبه را، نه که برای مهنت و زندگی فیض‌آباد.
به نظر شما کدومش زیباتر است، فیض‌آباد یا دوشنبه؟
اکو کجایی که وقت خوش بگذرد همونجا خوشتر است. نیکه اینجا زندگی که در اینجا است، حوالی است، خانه است، زر است، روزگار است، گاو است، مال است، مرغ است. انا دو برای روزگار همیشه بیکار که ماندم درام نخیزم یا همینجا و همینجا مال میکنم. همه کم تر زمین دارم همینجا. همینجا دهقانی میکنم، درخت هامو نگاه میکنم، آب شکاری میکنم. این همین کارا خیلی بندیم.
مردم همیشه در نوروز از نوروز آرزو میکنند که براشون چیز بیارد، هدیه بیارد. اگر نوروز از شما هدیه میخواست چی میآوردید برایش؟
به نوروز که هر سال بیاید. هر سال بیاید. چیزی که آرزو کنه باز هم بیاد در خدمت نوروز آماده ایم. میخوام که تاجیکستان من همیشه هم هر روزش نوروز باشه. مگر که آن شب که در کنار ما یوز است و آن روز که با تو میرود نوروز است. هر روزی انسان اگر میشه نوروز برای همیشه خوشی خوشحالی خود بگذارد بهترین حیات میشه. میخوام که نوروز هر روز باشه.
ما هم میخوایم که زندگی شما همیشه مثل نوروز باشد، هر روز تا نوروز باشد. و اگر چنین میشد که در روز نوروز از غیب صدای میگفت که در همین روز یعنی نوروز سه آرزو کنید، هر سهش را عملی میکنیم، شما چی آرزو میکردید؟
من گفتم که اول صحت سلامتی و گلگشکفایی تاجیکستان عزیزه، تنجی و امانی، آرزوهای مردی دهقان جامعه عمل پوشد، آرزوهای مردم ایجادکار جامعه عمل پوشد، آرزوهای عالمای ما جامعه عمل پوشد، برای پیشرفت جامعه، برای پیشرفت زندگی، برای اون چیزی که در دوش ما است، برای نسل آینده، باید ما با نسل آینده باید که این جمعیت سالم و بردم و یک دولت پیشروی جهان آرزو میکنیم که نسلی که بعد ما میاد همیشه ما را رحمت بگن.
استاد این آرزوی اولتون بود، دومش چیست؟
دومش
به همه ایجادکاران، به همه همکاران آرزو میکنم که همه اون آرزو و امیدهایی که در دل دارن میخواهم که ایجاد کنن و همه آرزوهاشون برسن.
برای خودتون چی میخواسته؟
برای خودم صحتی، سلامتی، عائله سالم، فرزندان سالم، جامعه سالم.
روزی نوروز باید یک اگر یک نفری خوش قدم واردی خانه شود همیشه سالی نکو خواهد بود. کی را میخواستید که واردی خانه شما شود؟
من میخواستم که در روز نوروز استاد بازار صابر خانه من بیاید.
پزمان شدید؟
پزمان.
سخت.
بعضن عشق میریزه وقتی که در روزه میخونم عشق میریز.
آرزو میکنیم که این آرزوی شما در روز نوروز عملی شود.
جای دوست داشته همین خانه من بود، 10 سال زیاد شد که خانه من نموند.
و خانه شما جای زیباست آخی به هم خاطر.
استاد هر خانم نمیره. من هم هر کسی قبول نمیکنم آخه.
بار دیگر نوروز به شما و به تمام اهل خانوادتون و به تمام مردم فیض آباد زیبا تبریک میگیم. گفتگوی بود با قیام‌الدین چقلف، هنرمند تاجیک، و اکنون باز هم برمیگردیم به دوشنبه. خورشید بفرمایید.
بله، و حالا از ورزش، چون صحبت از نوروز است، نرزالله لطیف شارع ورزشی رادیو آزادی در باره نتایج مسابقه پهلوانی نوروزی در شهر دوشنبه گزارش میدهد.
پهلوانان محمد عبدالرحمنوف و سید جلال سعیدوف غالبان مسابقه کشاده شهر دوشنبه اید به گوشتی ملی بخشیده به عید نوروز گردیدند. سبقت پهلوانی با حضور 20 هزار تماشابین و شرکت 150 پهلوان از مناطق مختلف تاجیکستان در ورزشگاه مرکزی پایتخت کشور در دو گروه برگزار شد. در سبقت گوشتی گیران وزنشان بیش از 80 کیلوگرم محمد عبدالرحمنوف در دور نهایی با حریف پرتجربه‌اش رؤوف حکمت و دوشنبهگی قوازمایی کرد. در مدت 10 دقیقه رقابت هر دو پهلوان نتوانستند امتیاز به دست آورند، ولی هر دو از جانب داوران آگاهی گرفتند و از بس که رؤوف حکمت بعد حریفش آگاهی گرفت، بر اساس قاعده های نوی گوشتی ملی عبدالرحمنوف غالب دانسته شد. بدین ترتیب دانشجوی دانشکده تربیه جسمانی تاجیکستان محمد عبدالرحمنوف 23 ساله همچون غالب مطلق سبقت نوروزی با سهمیه های نیروگاه برق آبی راغون به مبلغ 15 هزار سومانی سرفراز گردید. یادآور می شوم محمد عبدالرحمنوف برنده جایزه اصلی مسابقه امسال جمهوریوی اید به گوشتی ملی بخشیده به عید نوروز در ناحیه دنغره ماشین سبکروی تمغه ژیگولی واز 07 می باشد. وی در صحبت با رادیو آزادی گفت:
مربی من استاد نصیر بازاروف. من 5 سال پیش معلم اومدم و مشق رو سر کردم از سال 2005 تا حالا مشق ورز میکنم.
در سبقت گوشتی گیرانی وزنشان از 70 تا 80 کیلوگرم پهلوانی شهر دوشنبه سید جلال سعیدوف در قوازمایی نهایی بر شیرزاد شیخوف از ناحیه شهر نو غالب آمد. سید جلال سعیدوف عضوی باشگاه مرکزی ورزشی وزارت دفاع تاجیکستان با سهمیه های نیروگاه برق آبی راغون به مبلغ 3000 سومانی مکافاتانیده شد. او به رادیوی آزادی گفت:
سال 1991 19 ساله می باشم. مربی من استاد نظیر بزروف در مکتب مهارت جمهوری عالی ورزشی مشورزی میکنم.
سهمیه های نیروگاه برق آبی راغون را به مبلغ عمومی 36500 سومانی به غالبان مسابقه گوشتی ملی مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه تشکیل کننده این سبقت نوروزی تحفه نمود. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
بله شنوندگان ارجمند، با این گزارش ورزشی بخش سوم و جنبستی مجله شامگاهی به پایان رسید. تا این ساعت من خورشید همدم و همکارم طاهر سفر در خدمت شما بودیم و از همراهیتان بسیار سپاسگزاریم.
برنامه های بامدادی رادیو آزادی ساعت 6 به وقت دوشنبه شروع می شود. شب بخیر و خدا نگهدار.
دلبری نازنین قدر است زبنده تو
را لباس اطلس، جانان ای من فقط توی بس، چشمک زده من بس توی هر کس.